أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرحوم کلینی در جلد اول اصول یه روایتی نقل کردند. روایت برای ما طلبه ها خیلی ارزنده است. می فرماید من تعلم لله و علم لله و علم لله دعا فی ملکوت السماوات عظیما. اگر کسی تعلم کند، تعلم دین البته، برای خدا یاد بده، برای خدا عالم شود، برای خدا در عالم ملکوت بزرگ نامیده می شود. از بزرگان در عالم ملکوت این است. راجع به تعلیم و تعلم می دانید که این تعلیم و تعلم واجب است. به اندازه ای روایت یا آیه در مسئله داریم که مسئله رو از مقدمه واجب بیرونش کرده، از واجبات نفسی اینه که انسان در دین آشنا به دینش باشد، در احکام، در اعتقادات، در اخلاق. و از واجبات کفایی بعض اوقات عینی اینه که ما طلبه ها از نظر احکام، اعتقادات، اخلاق مردم را آشنا بدین بکنیم. اگه مردم نیایند یخرجون من الدنیا بلا ایمان. اگر ما نکنیم ملعون پیش خدا، پیش ملائکه، پیش ائمه طاهرین، پیش اهل بیت علیهم السلام. و این هر این آیه نفری که مربوط به ماست خیلی وجوبش تمطراق داره. فلالا نفر من کل فرقت من هم طائفه لیتفقهو فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. باید ما طلبه ها آشنای به دین باشیم، یعنی اعتقادات، اخلاق، احکام. بریم تو میان مردم، براشون منبر بریم، براشون بگیم، رساله بنویسیم و بالاخره مردم رو بیدار کنیم. واجب است بر مردم استقبال بکنن. فلولا نفر واجب است بر ما، لعلهم یحذرون واجب است بر مردم استقبال بکنن. اگر ما نریم و اونها به چاه بیفتن، شریک در گناه اونها هستیم. اگر ما نریم و اونها منحرف بشند، شریک در انحراف اونها هستیم. و اگر اونها نیاند، اونها هم گناهشون به اندازه بزرگه که یخرجون من الدنیا بلا ایمان. یه روایتی نقل شده، روایت خیلی بالا انصافه، که سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء کما یفر الغنم عن الذئب، که وقتی بیاد مسجدها خالیه، که وقتی بیاد پای منبرها خبری نیست، و بالاخره یه وقتی بیاد مردم از منبر و محراب فرار میکنن. بعد پیغمبر اکرم میفرماید وقتی چنین شد سه تو درد بی درمان براشون میاد. یک سلط الله علیهم من لا رحم له ولا علم له ولا حلم له. دوم ترفع البرکت من اموالهم من اعمارهم. ترفع البرکت بینهم. سه یخرجون من الدنیا بلا ایمان. لذا باید بگیم تعلیم و تعلم این واجب کفاییست. طلب شدن در زمان ما، اگر یه افرادی باشن که استعداد رسیدن به مطلوب را داشته باشن، واجب عینی. اما علی کل حال وجوبش را نمیشه انکار شد، واجب عینی. که متاسفانه حالا هم که طلبه میاد، طلبه میشه، یه چیزهایی در نظر داره و یه درموندگی ها پیدا میکنه و از درد ناعلاجی میاد طلبه میشه. اینا نه، من تعلم لله، من علم لله، من علم لله. علی کل حال این از واجبات بزرگ است که هم برای تعلیم هم برای تعلم، و واجبش هم خیلی بالاست. متاسفانه 190 به بالای مردم از نظر دینی لنگه، یعنی نه مسئله بلدن، نه اخلاق بلدن، نه عالم به دینن. 190 به بالا. متاسفانه ما طلبه ها هم راجع به احکام لنگیم دیگه، راجع به اخلاق و راجع به اعتقادات و این از کجا پیدا میشه؟ از این که بی اهمیتی به دین، بی اهمیتی به قرآن، روایات اهل بیت، این همه روایات، این همه آیات، و همه مردم باید عالم بدینشون باشن. اینا نمیشه گفت نمیدونم واجب کفایی یا واجب مقدمی یا اینا نیست، و اقرارم دارن بزرگان، همه باید عالم بدین باشن. در روز قیامت سوال میشه که چرا عمل نکردی؟ یا میگه نمیدونستم؟ میگن چرا یاد نگرفتی؟ همه باید این عالم بدین باشن. به قول روایات ما حتی المحجلات، زنها، مردها، جوانها، همه، اما بدونیم میدونیم این لنگیم دیگه. از همین جهت هم این بلاها یکی سر همین یخرجون من الدنیا بلا ایمان، هم همین الان نباید حال انحراف در دانشگاه در جوانهای ما باشد و فراوان هم فراوان، مخصوصا این که دنیا شبه هم شده، دنیای شبه ها شبهات میندازن در ذهن این بچه‌ها، نمیتونه جواب بده، نمیپرسه، منحرف میشه. حال انحرافی الان خیلی هست، خیلی. سببش هم همینه، باید مردم تعلم لله، علم لله و علم لله، همه باید عالم در دینشون باشن. و این از مصائب بزرگ بلا هم خیلی داره. حالا بلا قطع نظر از بلاهای دنیا، بلا بالاتر از این چی؟ انسان برسه به اونجا که تشیعش در مخاطره باشه، انسان برسه به اونجا که راجع به اهل و بیت علیهم السلام برسد به اونجا که راجع به اهل و بیت شک و شبهه داشته باشد، اون یقین پدر و مادری، اون یقین محیطی که بازم خوبه اون ضربه بخوره. راجع به ما طلبه ها هم اولا طلبه شدن، خب این یک واجب کفایی، اما واجب کفاییش ما وقتی که نگاه بکنیم به اصحاب امام صادق سلام الله علیه باید گریه بکنیم، کمر شکن برای ما طلبه ها. شیعه الحمدلله در فقه مستقلیست، به خلاف سنی ها که 600 روایت بیشتر در فقه ندارن، ما 300,000 روایت در فقه داریم. الحمدلله از نظر اخلاق، از نظر اعتقادات شیعه مستقلیست. این استقنا رو از کجا آورده؟ طلبه ها. نه الان طلبه ها، طلبه های زمان امام صادق. این طلبه ها در مزیقه عجیبی بودن. خود آقا امام صادق در زمان منصور دوانقی، این منصور دوانقی خیلی نانجیب بوده، در حالی که قبل این ریاستش دربار امام صادق بوده و این امام صادق به این خیلی حق داره، اما در وقتی که این ریاست رو پیدا کرد با امام صادق خیلی بد رفتار میکرد، اما در حالی که بد رفتار میکرد نمیذاش امام صادق درس بگه، در مقابل امام صادق دکون باز کرده بود، در مقابل اون حقائق امام صادق، مسائل دقیق امام صادق، فلسفه و عرفان دروغی و اینها رو آوردن، صوفیگری و در مقابل امام صادق، اما عمده در مقابل فقه امام صادق، ابو حنیفه و مالک و بالاخره این 4 نفر رو هم امامشون کردن و هم تأییدشون میکردن حسابی، در مقابل امام صادق هم دکون باز کرده بودن درس میگفتن، اما شاگردهای امام صادق اون وقتی که امام صادق نمیتونستن درس بگند، امام صادق رها میکردن؟ نه، این زراره اون وقت که سهم امام و وجوهات اینا نبوده، یعنی نمیدادن، کسی نبود بده، اینا کاسبی میکردن. ابن ابی عمر تاجر بود، این زراره کاسب بود، بزاز بود، 6 ماه کاسبی میکرد، یه پولی درست میکرد برای زن و بچهش و برای خودش، برای 6 ماه دیگه. اون وقت میخواست بیاد خدمت امام صادق، نمیشو به عنوان حج میامد، مکهشو به جا میورد، به عنوان زیارت قبر رسول الله میامد مدینه، یه جای مخفی منزل میکرد، مسافرخونه ای، و 1 ماه 2 ماه اینجا. اون 6 ماهه که کاسبی میکرد، یه دفترچه سوال کرده بود. اون وقت بالاخره امام صادق رو یه جا پیدا میکرد، با امام صادق وعده میکرد. چه این زراره که میگم خیلیشون اینجوریه، با امام صادق وعده میکرد که نصف شب به اون طرف که هیچ کس نباشه میامد، والباب علیه مغلق و سعد علیه مرخا، در رو میبستن، پرده میکشیدن، هیچ که نبینه، حتی اطرافیان امام صادق. و این زراره سوالشو میکرد، مثلا 1 شب 20 سوال داشت، 20 سوال میکرد، امام صادق جواب میداد، ذیل اون سوال مینوشت، این روایات زراره میشو. تا مثلا در این 1 ماه 1000 سوال میکرد. 2 دفعه میامد کوفه، همینجور کاسبی میکرد. ابن ابی عمر تاجر بود و همین ابن ابی عمر مثل همین زراره روایت را جمع میکرد اینجوری، اما درز باز کرد. ابن ابی عمر رو گرفتن، زندان کردن، رفتن تفتیش تو خونه، همه جزوه هاش آتش دادن. خواهرش بعضی جزوه هاش زیر خاکا با اینها کرده بود که بارون اومد، اونم از بین رفت. بعد این بی انصاف ها برای این که شاگرد امام صادقه محکومش کردن به 21,000 تازیانه با 7 سال زندان، و زندانشو میکشید، هر روز هم میوردن اون 21,000 تازیانه رو، هر روز میبردن 50 تا 100 تا تازیانه میدادن تا قش میکن. 2 دفعه فردا همین این شاگردای امام صادقه. اما همینا اون وقتی که یه مقدار راه باز بود، گفت که دیدم در مسجد رسول الله، قال الباقر و قال صادق، مسجد رو گرفته. اون وقتی که نمیذاشتن اونجوری کار میکردن، اون وقتی که میذاشتن اینجوری کار میکردن. اینا رو میگن طلبه های امام صادق. و بالاخره تونستن 400 تا کتاب اصول اربعه امنعه، 400 تا کتاب این طلبه ها بنویسن که مرحوم صدوق و مرحوم شیخ و مرحوم کلینی این کتاب ها اصول اربعه را از اونجاها گرفتن. این بی انصاف سنی ها کتاب خانه کرخ رو آتش دادن، این اصول اربعه امنعه در اونجا آتش گرفت، و اگر ما این اصول اربعه امنعه رو الان داشتیم خیلی عالی بود. ولی باید بگیم که همین 3 نفر، یعنی شیخ کلینی، شیخ صدوق، شیخ توسی، اینا خیلی کار کردن، خیلی کار کردن. شما ببینید همیشه مرحوم کلینی میگه 25 سال دنیای اسلام گشتن، از این شهر به اون شهر، از اون ده به اون ده. ببینید یه روایت صحیح و سند میتونه پیدا کنه یا نه؟ بعد 25 سال این کافی رو نوشت برامو. مرحوم شیخ طوسی خب این کتابخونه‌ش رو آتش دادن، محل درسش رو آتش دادن، کرسی تدریسش رو آتش دادن، میخواستن بکشندش فرار کرد. پای پیاده اومد نجف، نجف که اومد حوزه درست کرد، در اون خفقان حوزه نجف رو درست کرد. خیلی عرضه میخواد که فرار کرده از دست دشمن اومده نجف، حوزه تشکیل میده. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر، گاهی ایران، ری، گاهی بغداد، و بالاخره توانش این کتابها رو از اصول اربعه امعه یا اصول غیر اربعه امعه بگیره بده به ما. اگه در روز قیامت این ابن ابی عمر به شما طلبا بگید من برا خاطر روایت، برا خاطر این که مردم آشنا بشن به احکام و اخلاق و اعتقادات، به جرم این زندانم کردن 7 سال زندان با شکنجه، 21,000 تازیانه بهم زدن، برای اینی که این کتابا به شما برسه. شما چی کردی؟ چی میدیم جواب روز قیامت؟ چی میتونه جواب بده؟ ما الان به نسبت اون زمان خیلی در رفاهیم، هم رفاه مادی، هم رفاه امنیتی، هم رفاه اجتماعی. اما راستی راجع به تعلیم و تعلم گیریم، مردم گیرن، ما هم گیریم، و ما حسابی باید آشنا باشیم به دین، یعنی به اخلاق، به اعتقادات، به احکام. یعنی الان جوری باید باشه، شما فضلا که دارید پایه درست میکنید برای اجتهاد، دارید پایه درست میکنید برای مرجعیت، خب باید راجع به مردم هم از نظر اخلاق و اعتقادات و احکام حسابی آشنا باشی. هر شبهه‌ای ازتون سوال بکنن بتونی جواب بدی، هر اصلی از اصول دین ازتون سوال بکنن بتونی جواب بدی، هر مسئله ازتون بپرسن بتونی جواب بدی، هر حکم اخلاقی بپرسن بتونی جواب بدی. و در میان ما اینجور افراد کمه دیگه، کم، اما بدونیم واجبه، و این واجب کفاییش هم محدوده. اگر بگیم واجب عینی اشتباه نکردیم، اگر واجب کفایی باشد اون واجب کفایی زمانه امام صادق است، و اون محدودیت و اون استقبال از دین در زمان امام صادق، در زمان امام باقر همیشه در مضیقه بودن، مضیقه ها بالا بود، گاهی امام صادق رو از خونه نمیذاشتن بیاد بیرون، درس امام صادق رو تعطیل میکردن، اما زراره ها، محمد ابن مسلم ها، ابن ابی عمر ها، اینا دست بر نمیذاشتن، اینا کارشون رو میکردن، و در مخفیگاه امام صادق سوال جواب هاشون رو میگرفتن. اون وقتم که در رفاه بودن امام صادق رو میوردن جلو، و بالاخره امام صادق منبر میرفتن، طلبه ها همه جمع میشدن، این 1200 نفر، 1400 نفر، اینا همش که از مدینه نبوده، جمع میشدن، یه دفعه میدیدن همه جمعه. اون وقت که وسیله نبود، پیاده دوان دوان میفهمیدن امام صادق میخواد درس بگه، جمع میشدن، برای خودشون واجب عینی میدانستن. 1400 نفر که بچه با سینی، اون وقت نه برنگویی بوده نه امکانات بوده، اما دلشون مخواسته بشنون میشنیدن. حالا چشم و گوش و همه چیز ما تنبل شده، اون وقت که این درس رو میشنیدن دیگه، این درس رو مباحثه میکردن، میگفت تو مسجد رسول الله میشنیدم، اون وقتی که در مضیقه نبود، در مسجد کوفه، در مسجد بصره طلبه ها اجتماع میکردن، مباحثه میکردن، گفتگو میکردن و بالاخره تونستن از نسلی این تشیع بدن به نسل دیگه. در غیبت اول غیبت کبرا خیلی مشکل بود چی اگری، خیلی مشکل بود با کشت و کشتار و زندان و این همه مصائب، اما توانستن کار بکنن. این شهید اول، خب همه تون میدونید این شهید اول رو بعد زندان کردن. در زندان این لمعه رو نوشت شش رو. چه تسلط فقهی بدون کتاب، لمعه رو نوشت شش رو یه دوره فقه. بعد اووردندش این بی انصافان، اول محکوم به اعدامه، محکوم به 100 تا تازیانه خاردارش کردن، محکوم به اعدامش کردن، محکوم به سوزندن بدن کردن و خاکسترش رو به باد دادن. اما حالا شهید دوم بعد شهید اول دست برداشتن؟ نه، وقتی هم مقامشون دین باشد و دین را احکامشو اخلاقشو اعتقاداتشو برای خودشون واجب عینی بدونن، دیگه همه چی میشه فدای دین، میشه تشیع از نسلی به نسلی، از نسلی به نسلی تا الان اومده برای ما. اون وقت خیال نکنید در وقتی هم که نجف در مضیقه نبود، این فقها همه در مضیقه شدیدی بودن. استاد بزرگوار ما حضرت امام یه وقت به ما نصیحت میکردن، میگفتن این صاحب جواهر کرامت کرده، در 25 سال بدون لجنه تنها این جواهر نوشته و ما 100 سالم با این همه امکانات الان نمیتونیم بنویسیم جواهر رو نبه تنها، در حالی که نبود امکانات. و پسرش مرد، همون سر جنازه پسر جواهر نبه. نه کولری بود نه مولری، در یه اتاق محقری، در یه خانه 50 متری محقری، یه اتاق زن و بچه، عیالوارم بود، یه اتاقم کتابخونه. اما میرسید به اینجا که جواهرشو مقدم منداخت بر جنازه پسر، سر جنازه پسر جواهر مینوشت، میگفت که این ثواب این جواهر امشب برای روح فروتوح پسره، میشه جواهر. همیشه طلبه ها در مزید در جلد اول بحار مرحوم علامه مجلسی نقل میکنم که خدا میگه من اصلا علمو در فقر قرار دادم، علمو در مضیقه قرار دادم، و بعضی از مردم در رفاه میخوان، مسلم نمیرسه، یا رفاهش نمیرسه یا علمش نمیرسه یا هر دو. این بدبختی اینجاست که گاهی هم ما طلبه ها نه رفاه داریم نه علم داریم، هر دو رو از این میدیم، و هم رفاه داشته باشیم هم طلبگی خوب بخواد از 16 ساعت برای طلبگی کار بکنه. خب کمه دیگه، کمه، اما بدانیم لازمه، بدانیم این تشیع را ما از نسلی به نسل دیگه باید بدیم. این تشیع به واسطه ما طلبه هاست. نسل اولش زمان امام صادق بوده، البته سرچشمه از امام باقر. نسل بعدش دیگه کم کم خیلی حوزه و اینها نبوده، زمان ائمه طاهرین رسیده به اول غیبت کبرا. نسل بعدش همینجور این غیبت کبرا نسل به نسل تا رسیده الان، و این 1400 سال همیشه در مضیقه. اما این طلبه ها توانستن تشیع را از نسلی به نسلی، از نسلی به نسلی تا الان رسیده به ما. ما هم واجب این تشیع را، یعنی تشیع یعنی اسلام با فرهنگ، این تشیع اسلام با فرهنگ را بدیم به نسل آینده. اگه کوتاهی بکنیم علیاذ بالله و نسل آینده اون که باید منتقل بشه منتقل نشه، دیگه معلوم گناهش در حد کفره. وظیفه ما طلبه ها خیلی بالاست، اما این روایت هم خیلی بالاست. من تعلم لله و علم لله و علم لله دعا فی ملکوت السماوات عظیما. خوشا به حال اون کسی که در روایات هم داریم در وقتی که روح او جدای از بدن میبرندش در محضر خدا، از آسمان اول به دوم سوم چهارم ملائکه میان استقباله. وقتی ملائکه اومدن استقبال، چه استقبال عجیب! آقا اومد، آقا اومد تا برسد در محضر مقدس خدا. مروج دین خدا اومد، بلکه نبی تبلیغی خدا اومد. الذین یبلغون رسالات الله و یخشانه ولا یخشانه احدا الا الله. ما انبیای تبلیغی هستیم. خدا بگه نبی تبلیغی اومد، خوش آمدی، سلام علیکم، تبتم. بعد برگرد به ما کنتم فیها خالدون، به اون مقامی که باید برگردیم. مقاممون خیلی بالاست. معمولا ما طلبه ها قدر طلبگی رو نداریم، نمیدونیم. از همین جهت هم اون که باید برای طلبگی کار بکنیم نمیکنیم، کم میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.